شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست و عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی، از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی و همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن میباشند هستیم. جناب دکتر یونس پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگر موافق باشید، چون هفته‌های گذشته در ابتدا به رویدادها بپردازیم و بعد اخبار روز و بعد هم اگر فرصتی بود بررسی کنیم تاریخ احزاب سیاسی رو.
بله، در هفته های گذشته ما به وقایع مهمی که در طول ماه آبان در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده در واقع اشاره کردیم. بخشی از اون وقایع رو تا اندازه مورد بررسی قرار دادیم.
بله،
دو واقعه مهمی امشب میتونیم روی اونها بیشتر تمرکز بدیم. یکی واقعه 13 آبان سال 1358،
بله،
9 ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران، انقلاب بهمن 1357 ایران.
بله،
یکی اونه که همون تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و عواقب و پیامدهای آن.
بله،
و بعدن هم اشاره میکنیم به واقعه 19 آبان ماه سال 1333،
بله،
نزدیک به یک سال بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 که در واقع میشه دستگیری و اعدام دکتر حسین فاطمی.
به
شخصیت و به موقعیت دکتر حسین فاطمی اشاره میکنید. اگر مایل باشید من با 13 آبان شروع بکنم.
خواهش میکنم.
13 آبان سال 1358، درست 9 ماه بعد از پیروزی انقلاب ایران.
بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، در این روز ما میدونیم که سفارت آمریکا توسط دانشجویان، یک عده دانشجویان، باید اینجوری بگیم که درستر و دقیق باشه، توسط یک عده دانشجویان تسخیر میشه که اینها تقریبا بعد از 3 یا 4 روز به اسم دانشجویان پیرو خط امام معروف میشن.
بله،
هم در داخل ایران و هم در خارج از ایران و بعدها هم اصلا به یک خطی، به یک درگاه نهادی تبدیل میشن و در نهادهای دولتی هم کاملا مدت‌ها صاحب نفوذ بودن. هنوز هم بقایای اونها صاحب نفوذ در حاکمیت هستند.
بله،
عرض شود که بعد از پیروزی انقلاب ایران، اگر به مدارک و اسناد اون زمان توجه بکنیم، یعنی ماه اسفند و بهمن و اسفند سال 1357 و بعدن هم فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر و میاد تا آبان ماه سال 1358، یعنی اون 9 ماهی که در ایران ما یه دولت موقت داشتیم که معروف میشه به دولت موقت بازرگان.
بله،
که نخست وزیر مهدی بازرگان رئیس دولت بود. در این مدت زمان تا اونجا که مدارک و اسنادی که ما در اختیار داریم، ما میبینیم که با این که انقلاب ایران دو لبه بود، یعنی انقلاب ایران دو جنبه داشت، یکی این بود که علیه استبداد، علیه دیکتاتوری شاه مبارزه کرده بود.
بله.
و دومی هم این بود که چون این دیکتاتوری در اذهان عمومی و در واقعیت به آمریکا بی اندازه وابسته بود، در نتیجه انقلاب سال 1357 به غیر از این که یک انقلاب ضد استبدادی بود، بلکه یک انقلابی بود علیه نفوذ خارجی به ویژه آمریکا در ایران. بعد از اینکه انقلاب میشه، ما میبینیم که خب دولتی که سر کار میاد به اسم دولت موقت و آقای مهندس بازرگان نخست وزیر و رئیس کل این دولت بود و اعضای کابینه‌اش، ما میبینیم که وقتی که صحبت های اینا رو مطالعه میکنیم، سخنرانی هاشون، نوشته هاشون حضور پیدا میکنن، در رادیو تلویزیون ها صحبت میکنن، ما میبینیم که اینها علارغم این که انقلاب ایران ضد نفوذ خارجی و ضد حضور آمریکا، مخصوصا حضور نظامی آمریکا در ایران بود، با این همه این دولت رابطه درست و حسنی رو با آمریکا داشت.
بله.
یعنی ضرورتا رابطه گرمی نداشت، ولی رابطه حسنه، به اصطلاح قول آمریکایی‌ها میگن cordial relationship، یعنی رابطه درست و مناسب حسنه، بدون آنکه رابطه گرم و پر از حرارت و اینا باشه.
بله.
مثلا دکتر کریم سنجاوی که وزیر امور خارجه دولت بازرگان بود اون سه ماه اول، من میبینیم که ایشون علاقه داشت که با تمام کشورهای جهان، من جمله اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، رابطه حسنه داشته باشه.
بله.
بعد از خود کریم سنجابی که به علت اختلافاتش مشخصا با انصار طلبان که داشتن یواش یواش به تدریج قوی میشدن، ایشون از در واقع از وزارت امور خارجه به عنوان وزیر امور خارجه استعفا میده، ابراهیم یزدی میاد سر کار، ما میدونیم که خود ابراهیم یزدی هم به اضافه عباس امیر انتظام که معاون و سخنگوی دولت بازرگان بودن، اینها هم به هیچ وجه با آمریکا رابطهشون رو به هیچ وجه تیره و تار نمی کنن، رابطه درست و مناسب برقرار می کنن. این در نوشته های بروس لینگن هم اون زمان، بروس لینگن هم اون زمان که در ایران بوده و سفیر موقت بوده، چون رابطه ایران و آمریکا دیپلماتیکلی هنوز برقرار بود، در خاطرات ایشون هم ما اینو میبینیم. ولی به محض اینکه میاییم به روزهای در واقع هفته اول ماه آبان، عرض شود حضورتون که در روز 13 آبان سال 1358،
بله،
این روز میدونید که روز به اصطلاح سالگرد تبعید خمینی به کشور ترکیه است در سال 1343، یعنی نزدیک به یک سال بعد از قیام 15 خرداد. اون زمان در سال 1343 در 13 آبان ماه خمینی به اشرف ترکیه تبعید میشه.
بله.
از این روز خیلی مهم بوده و در 13 آبان سال 1358 هم 15 سالگرد این روز تبعید بوده. در نتیجه تمام دانشجویان که به سازمان ها و تشکیلات ها و احزاب مختلف سیاسی اون زمان که در ایران خیلی خیلی تعدادشون بیشتر بیشتر وسیع بوده، اینها تظاهرات منظمی رو، تظاهرات بزرگی رو در سراسر شهرهای ایران به ویژه در تهران قرار بود به صورت به مورد اجرا قرار بدن.
بله.
این تظاهرات رو در نتیجه تمام این دانشجویان کوشش میکردن که به نحوی به صورت خیلی خیلی دراماتیک یه کاری بکنن که جلب افکار عمومی رو بکنن، تلویزیون ها رو بکنن، روزنامه ها رو به طرف خودشون جلب بکنن. در همون روز ما خبر پیدا میکنیم که دولت آمریکا به پادشاه ایران اجازه ورود داده که بیاد به داخل آمریکا و بری در این شهر نیویورک در یک بیمارستان معروفی در اونجا بستری بشه برای معالجه.
بله.
این روز 13 تقریبا دوربر 13 آبان میشه، 4 نوامبر.
بله.
تا افتار نوامبر میشه دوربر 13 آبان سال 1058. در این روز ما متوجه میشیم که پادشاه ایران که در بیمارستان بستریه برای مالجه، این بزرگان دولت آمریکا که در اذهان مردم ایران چندان مشروعیت و محبوبیت، یعنی نام خوبی نداشتن، مثل هنری کیسینجر، دیوید راکفلر، اینها میرن به دیدار پادشاه ایران در اون بیمارستان. و از طرف دیگر ما میبینیم که یک جنرال معروفی به اسم جنرال پالیزبان در شهر کرمانشاه دوربر اون در واقع پیشمرگ های جاف رو جمع میکنه، ایل معروف جاف رو جمع میکنه و کوشش میکنه که با دولت مبارزه بکنه. و جنرال غلام علی اویسی هم همینجور میره بغداد کمک بگیره بر علیه دولت ایران. در همین زمان ها میبینیم که حزب توده هم یه اعلامیه میده، میگه بله این ورود شاه به آمریکا اصلا جنبه معالجه طبی و بهداشتی نداره، بلکه در واقع ایشون رو از پاناما آوردن به آمریکا که تدارکش رو ببینن دوباره برگرده به ایران و قدرت رو در دست بگیره. بله. نتیجه در همون روز، یعنی 4 نوامبر که روز تبعید خمینی به ترکیه است در سال 1933، یعنی 15 سالگرد اون تبعیده، یک دانشجویان که تظاهرات مختلفی بوده سراسر ایران به خاطر همین روز، یک از دانشجویان که تعلق داشتن به یک سازمانی که رهبر اون سازمان حبیب الله پیمان بود، اونها میان در مقابل سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید که حالا میگن خیابان طالقانی، اونجا یه تظاهرات میذارن. در این تظاهرات که یک ساعت بعد از اینکه از این تظاهرات میذارن، بخشی از این دانشجویان حمله میکنن به سفارت آمریکا، به ساختمان سفارت حمله میکنن و خودشون هم با تعصب روبرو میشن، چون وقتی که این حمله رو میکنن هیچ مقاومتی از طرف مأمورین نظامی اون سفارت به عمل نمیاد، هیچ گونه عکس عملی در مقابل این حمله عملا نشون نمیدن، حتی عقب نشینی هم میکنن. در این دانشجویان با تعصب فراوان وارد بیلدینگ میشن، وارد ساختمان میشن و دیگه اینجا اون وقت دانشجویان برمیگرده میگه ما اومدیم اینجا را موقتا گرفتیم، ما تا شاه را به ما تحویل ندید، یعنی به ایران تحویل ندید همراه با ثروتش که از ایران برده بود، ما اینجا دست خواهیم نشست.
بله.
این جریان به اصطلاح اون واقعی که اتفاق افتاده، من از روزنامه های اطلاعات کیهان اون زمان و یه بخش کوچیکی هم از جمهوری اسلامی و روزنامه های معمول اون زمان من گرفتم اینا را. این یه واقعی بود که هنوز اون دانشجویانی که اونجا را گرفته اون اسم و رسم نداشتن، ولی دانشجویانی بودن که تعلق داشتن به اسلام مسلمانان مبارز که رهبرشون حبیب الله پیمان بود. هر شبتی زورید که در همین زمان تا اونجا که باز مدارکی که من خوندم، آقای یوسف زاده، آیت الله خمینی از این جریان یا اطلاع نداشت یا اینکه اگر اطلاع داشت خودشو به این به اسلام موضوع گرفت که من اطلاعی ندارم.
بله.
روز اول یعنی. و چون به سه نفر از مشاورین خمینی هم اون زمان، سه نفر از مشاورین اصلی خمینی که دیگه به مشاورین اصلی داخلی خمینی تبدیل شده بودن، ایشون دسترسی نداشت. اون زمان آیت الله به اصطلاح قدرت الاسلام اون زمان هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای، این هر دوتا رفته بودن مکه، یعنی همون روز 13 آبان ایران نبودن، رفته بودن مکه برای حج. آیت الله بهشتی هم در تهران نبود، نه در قم بود نه در تهران، در اصفهان بود.
درسته.
خود خمینی هم در قم بود، هنوز به تهران مستقل نشده بود. در نتیجه خمینی پسرش احمد رو میفرسته به سفارت. وقتی که احمد خمینی میاد به سفارت، با دانشجویان نشستی داشته صحبت میکنه، اونها از خمینی، احمد خمینی میخوان که به آیت‌الله خمینی بگه که دانشجویان محتاج یک مشاور سیاسی هستن که نماینده دانشجویان باشه.
بله.
اون وقت احمد برمیگرده به آیت‌الله خمینی میگه که فعلا ما باید دست نگه داریم، هیچ تصمیمی نگیریم تا ببینیم چی میشه. در همون زمان به آیت‌الله خمینی هم میگه که دانشجویان نفر رو میخوام مشاور بیاد از طرف شما. اینشون اول تصمیم میگیره که حجت الاسلام محمد یزدی رو به نمایندگی خودش بفرسته به داخل سفارت. ولی تا اونجا که من اطلاع دارم ایشون هم در شهر نبود، یعنی محمد یزدی در شهر نبود، ولی من منابعی پیدا نکردم و میدونم که حتما هست که کجا بود. در حال در شهر نبود، نه در قم بود نه در تهران. در نتیجه آیت الله خمینی حجت الاسلام خمینی ها را
بله.
اون زمان 39 سالش بود، یعنی در سال 1358 ایشون 39 ساله بود، یک جوان رادیکال مذهبی بوده
بله.
و میگه رادیکال محسوب میشده و میگفتن چپه به اصلاح، جزء چپ هاست، چپ های مذهبی به اصلاح
بله.
و ایشون سال ها سال قبل در اواخر دهه 1340 در لبنان در پایگاه های فلسطینی آموزش دیده بود
بله.
خمینی ایشون رو انتخاب میکنه که شما نماینده من هستید در رابطه با دانشجویان و برید سفارت. ایشون که وارد سفارت میشه دیگه در این زمان از حبیب الله پیمان و اون دانشجویان دیگه زیاد خبری نیست، بلکه خمینی ها بلا فاصله در عرض 48 ساعت میگن که این انقلاب دومه، یعنی انقلاب اول انقلاب بهمن بود، این انقلاب دومه
بله.
و این دانشجویان هم اسمشون دانشجویان مسلمان پیرو به خط امامه و میان بیرون میگن که دیگه اصلا ما سفارت رو گرفتیم، این دیگه سفارت نیست، لانه جاسوسیه. و بلا فاصله خیلی جالبه بعد از فکر میکنم یک روز یا دو روز بعد از اون جریان، شورای انقلاب هم از یک طرف تصفیر سفارت رو تایید میکنه و از طرف دیگه تا اون روز که دیگه عملا یک زیادی از کارمندان و افرادی که اون زمان یعنی اون روز در داخل سفارت بودن، در واقع داخل سفارت بودن، رسما به اسارت گرفته میشن، یعنی گروگان، گروگان های آمریکایی بعدا معروف میشن
بله.
این به اصطلاح در واقع اون 48 ساعت نزدیک به 3 روز بعد از اینکه سفارت رو میگیرن، این وقایع اون 3 روزه که اتفاق میفته و ما میبینیم که خمینی ها رهبری دانشجویان رو میگیره و اسم حرکت رو میذاره انقلاب دوم و اسم دانشجویان هم میشه دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، که شورای انقلاب هم تایید میکنه و گروگان های آمریکایی هم تصدیق میکنه، یعنی قبول میکنه
بله.
از همون روز دیگه تظاهرات ها در مقابل سفارت آمریکا در تخت جمشید هر روز هر روز بیشتر میشه و از طرف دیگه دانشجویان وقتی که وارد این سفارت میشن، چون فکر میکردن 3 ساعت 4 ساعت بعد میان بیرون، ولی دیگه میمونن اونجا، اصلا دیگه اونجا رو میگیرن تسخیر میکنن و شب و روز اونجا زندگی میکنن و به اسناد و مدارک زیادی در اون زمان در سفارت آمریکا، یعنی اسناد و مدارکی که برمیگرده به روابط ایرانیان با آمریکاییان، روابط دولت ایران با دولت آمریکا به 30 سال گذشته، به این مدارک اینها دسترسی پیدا میکنن و از تقریبا 3-4 ماه بعد از اون، یا شاید حتی بتونم بگم که 3-4 هفته بعد از اون جریانات، شروع میکنن به چاپ این مدارک
بله.
و این اسناد، البته با مقدمه و با پینویس ها و پانویس ها و زمایم و اینا، که تا اونجا که من اطلاع دارم و به این مدارک نگاه کردم، تا سال 1364 یعنی 5 سال بعد از اینکه اینا سفارت آمریکا رو میگیرن، چاپ این اسناد ادامه پیدا میکنه برای 5 سال و در آخرین جلدش که جلد 61 در واقع 61 جلد از این اسناد چاپ میشن، ما میبینیم که چاپ خود این اسناد 5 سال طول میکشه. ولی این اسناد و این مدارک از یه طرف، تسخیر سفارت از طرف دیگه که اوایل همه فکر میکردن من جمله خود خمینی که این 1 روز یا 2 روز طول خواهد کشید و بروس لینین هم در خاطراتش میگه که اونها هم فکر میکردن که این بیشتر از 1 یا 2 روز طول نخواهد کشید، این ماها طول میکشه و گروگان ها هم اونجا میمونن و دیگه سفارت آمریکا دیگه سفارت نبوده بلکه جایگاه در واقع فعالیت دانشجویان پیرو خط امام قرار میگیره و این اسناد رو که منتشر میکنن در واقع این بلافاصله این انقلاب دوم یا به اصطلاح دانشجویان مسلمان پیرو خط امام و تسخیر سفارت و گرفتن گروگان ها تبدیل میشه به یک محملی علیه نیروهای دموکراتیک ملی مستقل و حتی نیروهایی که تا اندازه مذهبی هم بودن.
بله در 444 روز
طالبان و حزب جمهوری اسلامی تحت رهبری بهشتی این اوضاع را در دست میگیرن که از این ملعبه از این محمل استفاده بکنن و تمام نیروهایی رو که اینها ضرورتاً خودی نمیدونستن و خارج از خط خود میدونستن اینا رو یکی بعد از دیگری از صحنه سیاسی ایران در واقع دکشون میکنن، ردشون میکنن، بیرونشون میکنن و هر زمانی که یک کتابی میاد ما میبینیم که مثلا اسم امیر انتظام اونجا هست دیگه، امیر انتظام رو میگیرن میاندازن حبس ابد میره زندان، یا مدنی و خیلی خیلی از آدم هایی که اون زمان در ایران در داخل فعالیت داشتن که بعد از مدرسه خطبان برن پای در واقع انتخابات ریاست جمهوری شرکت بکنن یا بعدا در انتخابات مدرسه اول و مدرسه دوم شرکت بکنن، این انسان ها یا از ایران فرار میکنن به خارج و یا در داخل ایران به اصطلاح گوشه عزلت انتخاب میکنن و از صحنه سیاسی ایران خارج میشن و این در واقع کل جریانی است که در اون 1 سال بعد از اینکه سفارت رو میگیرن در ایران اتفاق میفته. در واقع بعضی ها میگن که این همون مبارزه بوده که در واقع اون زناهی که ما به اونا میگیم زناه انحصار طلبان که عمدتاً در واقع رهبریش دست حزب جمهوری اسلامی بود، اینو میان تمام نیروهایی رو که بنا به علنی به حزب جمهوری اسلامی ملحق نشده بودن
بله.
یا ملی بودن یا چپ بودن یا ملی مذهبی بودن، همه اینا را پاک میکنن از دولت، از شورای انقلاب، از ارتش و به تدریج شما میبینید که ادامه این میاد میرسه بالاخره به زریانات خرداد سال 1360 و در واقع قیام معروف 3 خرداد که دیون آخریشه، یعنی اوج این زریانه که از روزی که دانشجویان سفارت رو میگیرن تا ما میبینیم که میرسه به خرداد سال 1360 و در این مدت زمان یکی بعد از دیگری تمام نیروهایی که دموکراتیک بودن یا چپ بودن، استقلال طلب بودن، طرفدار آزادی بودن، وابستگی نداشتن، دونه به دونه یکی بعد از دیگری به اضافه احزاب سیاسی نیروهای چپ و نیروهای ملی‌گرا در این دوره بعد از گروگانگیری ها بعد از به اصطلاح آغاز انقلاب دوم سرکوب میشن، از بین میرن، در واقع با فروپاشی های متعدد روبرو میشن و تا اینکه در 30 خرداد دیگه پایان جریانه و بعد از اون ما میبینیم که دیگه کلیت در واقع نظام میفته دست یک بخشی از هسته اصلی حزب جمهوری اسلامی که از درون اون بعدها جناح‌های مختلف در میان بیرون بعد از این خود حزب جمهوری اسلامی منحل میشه توسط خود دستور خمینی، از درون اون بعدها میبینیم که شاخهای مختلف محافظه‌کاران و شاخهای مختلف در واقع اصلاح طلبان میان بیرون. این کل وصلا اون جریان واقعی بزرگی بود که اون زمان اتفاق افتاده و از درون اون اگر شما توجه کنید مثلا در این اسناد و مدارکی که از این سفارت میاد بیرون به دانشجویان چاپ میکنن، هر کسی که کوچکترین مثلا رابطه‌ای داشته با آمریکا و اینا در جامعه ایران بی اعتبارشون میکنن یا کوشش میکنن بی اعتبار بکنن به این وسیله. و ما میبینیم که خیلی ها اون زمان از ایران میان بیرون، مثالش مثلا همون مثلا مدنیه که میاد بیرون با اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 2 میلیون رأی آورده بود و بعدن اونایی که اسم و رسمی داشتن و این نوع اسناد و مدارک کوچکترین خدشه‌ای به اعتبار و اهمیت این انسان‌ها در جامعه نزده بود، مثل مهدی بازرگان، اونا هم تقریبا از صحنه سیاسی ایران در واقع کنار کشیده میشن و مثلا افرادی مثل ابوالحسن بنی صدر از دیگه بعد از جریانات خرداد سال 1360 ایران خارج میشن و کلیت نظام میفته دست انسان طلبان.
بله. در ضمن بسیاری مدارک رو هم اونطور که دلشون خواست نگذاشتن. مثلا هیچ گونه اطلاعاتی از رابطه دی‌آی بهشتی با سفارت در سفارت نیست. البته ما با آقای محمد جعفری صدر روزنامه انقلاب اسلامی صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که آقای علی شیخ علی تهرانی، شوهر خواهر آقای خامنه‌ای، که از دانشجو اطلاع میده که مدارکی درباره آقای بهشتی در سفارت هست، ایشون اون مدارک رو میبینه و وقتی میره با آقای خمینی اطلاع بده، آقای خمینی میگن که خب برو مدارک رو بیار. ایشون که میرن میگن نه اصلا چنین مدارکی نبوده و نیست. بله. یعنی در رحله اول اونجا تبدیل میشه به یک مقدار پرونده سازی بر علیه کسانی که همونطور که فرمودید مخالفین رژیم یا اونایی که باب طبع رژیم نیستن.
بله دیگه، مخالف عمدتاً ولایت فقیه بودن. اکثر این افرادی که قربانی این جریان میشن،
بله،
در واقع اونهایی بودن که اون زمان، درست زمانی که سفارت تسخیر میشه، این زمانی است که مدسخه‌گان دارن روی اساسنامه قانون اساسی ایران کار میکنن و مبارزه فصیحی در داخل هم شورای انقلاب و هم در داخل مجلس خبرگان در مورد این لایحه ولایت فقیه رو آیا بیاریم داخل قانون اساسی ایران یا نه، یک مبارزه بزرگی بوده بین اونهایی که طرفدار ولایت فقیه بودن که آورده بشه و بین اونهایی که در داخل مجلس خبرگان بودن، در خارج بودن، فعالیت داشتن، هنوز در دولت بودن. اینا هم مخالفین اون ترم یا اون واژه و اون تئوری تئوکراسی ولایت فقیه بودن. در نتیجه این جریان به اصطلاح گروگانگیری و لانه جاسوسی به اصطلاح و انتشار این اسناد یک نوع وسیله میشه که اینها را نابود بکنن، یعنی این نیروها را که مخرج مشترکشون اون اشتراکشون همون ضدیت با ولایت فقیه، لایحه ولایت فقیه در گنجوندن اون لایحه در قانون اساسی بوده در میگیره. و شما خواهید دید مثلا این اسناد وقتی که مطالعه میکنید که گفتم 61 جلده، یعنی 30 سال رابطه آمریکا و ایران در این اسناده.
بله.
از موزه آمریکایی ها و گزارشگران آمریکایی. شما اگر نگاه کنید میبینید که در اکثر این اسناد کوچکترین اشاره یا خیلی خیلی کم اشاره شده به رابطه سیاسیون طباطبایی یا فدایان اسلام و مظفر بقایی و رشیدیان با دولت‌های انگلستان و آمریکا هم در کودتای 28 مرداد هم بعد از اون و هم در جریان خود انقلاب بهمن سال 1357 ما نمی‌بینیم این افراد با اون روابطی که با آمریکا داشتن در این اسناد یا اشاره نشده به اینها و یا اشاره شده خیلی خیلی کمتر از اون که ماها اطلاع داریم.
کاملا درسته.
در نتیجه این اسناد به اون شکلی که مثلا اصیل باشه بدون دست بردن بهشون چاپ بشه نبوده، بلکه این روخانی شده و اون بخشهایی که به نفع انحصار طلبان درون حزب جمهوری اسلامی بوده که طرفداران به اصطلاح در واقع ضد ولایت فقیه رو نابود بکنن، چه اونهایی که مذهبی بودن مثل آیت الله شریعت مداری، چه اونهایی که یه خود مذهبی بودن ولی ضرورتاً جزء علما نبودن، جزء روحانیون نبودن مثل صادق قطب‌زاده، همین اینا را یکی بعد از دیگری ما می‌بینیم اونجا رسوا می‌کنن و یکی بعد از دیگری اینا را از کل بدنی نظام اخراج می‌کنن.
کاملا درست. نکته دیگر هم این که جاپاس بناب در خاطرات و همینطور اسنادی که از سفارت آمریکا، از CIA و بعضی سازمان‌های اطلاعاتیشون بعد در خلال این مدت به دست اومده، اینطور میگه که دولت آمریکا منتظر چنین اتفاق و تسخیری هم بود
که از موقعیت استفاده بکنه.
بله.
و خب اونجا را به نفع خودش ببره و جنگ ایران و عراق هم را بیفته میدونید و توسعه پیدا بکنه بعدا و کلا نیروهایی که دموکراتیک بودن و با آمریکا به آمریکا روی خوشی نشون نمیدادن اینا را هم از صحنه سیاسی ایران اخراج بکنن.
دقیقاً. بعد به این ترتیب به نهایت طرح مشترکی شد در جهت سود دو طرف حاکمیت.
بله. اگر از من نتیجه گیریشو بخواهید خیلی خلاصه بگم که اصلاً کل این جریان یعنی تسخیر سفارت آمریکا، تبدیل آن به نامه جاسوسی و اعلامیه معروف آغاز انقلاب دوم توسط دانشجویان پیرو خط امام، همین اینها در واقع جنگی بوده که انقلاب طلبان درون حزب جمهوری اسلامی به پا کردن که مخالفین لایحه ولایت فقیه رو در قانون اساسی لغو بکنن، این یعنی سرکوب بکنن، مخالفین رو از بین ببرن و بعدن همونجوری که اتفاقم افتاد توسط افرادی مثل حسن آیت و مظفر بقایی این کانسپت، این تئوری ولایت فقیه رو فرموله میکنن و به بدنه اساسنامه یا قانون اساسی ایران در واقع داخل بکنن و بخشی از قوانینش باشه.
بله بله. و نکته جالب اینه جان پاسبناب که این همانی و همگونی برخی حرکات این آقایون به نام اسلامی یا با نام روحانی، یکی در کودتای 28 مرداد ما میبینیم چجوری با دولت آمریکا همخوانی داره و یکی هم این همین حرکت گروگانگیری در ایران که اگر تصادف باشد چه تصادفهای نیکوییست برای هر دو طرف.
مسلمان و بعدها ما میبینیم که حتی در دوران کارتر نیست که علاوه رقم کوششی که کارتر انجام میده که توسط افراد مختلفی این مسئله رو حل بکنه رئیس جمهور آمریکا، ما میبینیم که این انحصار طلبان مخصوصا اون بخشی که تحت رهبری در واقع بهشتی بودن و اینا موفق میشن که اینو به تغییر بیندازن تا اینکه اون روزی که رانالد ریگن در آمریکا به پیروزی میرسه و رئیس جمهوری ایران آمریکا میشه و در واقع روز اون معروفش که میشه رئیس جمهور آمریکا، در اون روز گروگان ها را آزاد میکنن، یعنی و بعد از اون ما میبینیم که در واقع جریانات اصلحه و اینا میاد که معروف میشه به ایران گیت.
بله بله.
همین اونا رابطه داشتن، خیلی ارگانیکلی سلسله‌وار اینها به هم وصل میشن و از در واقع 13 آبان سال 1358 شروع میشه تا میره در خرداد 1360 در واقع به سرانجام میرسه و بعد از اون هم که در واقع دیکتاتوری ولایت فقیه در ایران حاکمیت پیدا میکنه.